این تو ذهن پدرها و مادرهای عزیز باشه. بزرگواران، بچه ها تو نوجوانی چون مرحله استقلال طلبیشون هست،
بله،
قدرت بر مبنای زور رو قبول نمی کنند.
درست.
اما قدرت بر مبنای استدلال و دلیل و منطق رو خوب می پذیرند، چون رسیدن به هوش انتزاعی مغز چی شده؟ کامل شده. پس اگه می خواهیم جواب بدیم، این ویژگی باید توشون باشه. من تو این 18 ساله تو هر دبیرستان دخترانه‌ای که صحبت کردم، بعدش من نظرسنجی میکنم از توی توفیقی میگم بزرگواران، اونهایی که موافق هستن با نظر من و استدلال های من تونست قانعشون کنه، دستشون رو بیارن بالا. اگر اغراق نباشه، تمامشون دستشون رو آوردن بالا، پذیرفتن. البته من یه قدم دیگه میرم جلو، یه کار دیگه هم میکنم، میگم خب بچه حالا کدومتون حاضر هستید فقط و فقط به خاطر اینکه حاج آقا اینجا اومد یک ساعت و نیم در مورد حجاب، اونم چی؟ بروندینی، نه دروندینی. حالا بروندینیشو مطرح میکنم، با چه استدلالی من جلو میرم که عزیزان بشنون بدونن بابا اگه دین ما هر چیزی رو گفته، این پشتوانی علمی و روانشناختی داره و کلی تحقیق در موردش انجام شده.
درسته.
متاسفانه ما نمیدونیم، فکر میکنیم فقط باید تجویز و تحریم داشته باشیم. نه عزیزان، تجویز و تحریم جای خود، اون تو بحث تقلیده، اما تو مباحث اعتقادی جای تحقیقه.
درست.
خب و اون خدمت شما عرض بشود که پس این بحث رو داشته باشیم که حتما حواسمون باشه مدل جواب دادن اون باید مبتنی بر استدلال و دلیل و منطق باشه. اون یه گام رو هم بگم، میگم
بله اتفاقا برام سوال شد،
یکی از انبیای الهی وقتی که مشتکین رو دعوت کردن، هرچی تبلیغ کردن ایمان نیاوردن. در نهایت اینا رو دعوت کردن، گفتن بیاید من میخوام یه قضایی به شما بدم.
بله.
اینها اومدند و این پیامبر خدا بعد از اینکه به اینها اطعام کرد و قضا داد، گفت حالا که قضای منو خوردید، نمیخوام به خدای من ایمان بیارید، فقط یه سجده برای خدای من بکنید، ایمان نمیخواد بیارید. اینا یه نگاهی به هم دیگه کردن، گفتن بالاخره این حداقل تشکر و قدرشناسی دیگه، حالا یه سجده برای خداش میکنیم، ایمان نمیاریم به خداش.
درسته.
اینا تا رفتن سجده، این پیامبر الهی دستشو بلند کرد به دعا، گفت خدایا من تا اینجا آوردم، بقیهش با خودت.
درسته. خب
منم به این بزرگواران معمولا اینجوری میگم تو کلاس، میگم خب بچه‌ها کدومتون حاضرید، چند تاتون حاضرید فقط به خاطر این حرفایی که بنده اینجا زدم و قبول کردید مستدل و منطقی هستش، یک روز، یه روز قربتن الله، اگه اونایی که حاضرن یه هفته که خدا پدرشون رو بیامرزه، بالاخره بیشتر برام ارزه، اما هر کسی یه هفته رو حاضر نیست، یه هفته یادشون رو ببرن بالا، میبینی از اون مثلا 30 نفر 4-5 نفر میگن آقا ما یه هفته شو حاضریم، اما وقتی میکنم یه روز خیلی هاشون چی؟ دستشون رو میبرن
بالا
بالا، و انشالله همین یه هفته و یه روز سبب این بشه که این مسیر رو چیکار کنن؟
ادامه
بدن. اما بیایم سراغ اون استدلالی که به این عزیزان معمولا بنده میگم. خب بزرگواران، آیه یکی از اساتید ما، اسمشون رو نمیارم اینجا چون شاید راضی نباشند،
بله،
یکی از اساتید ما که ایشون دکتراشون رو از لندن گرفتن،
درسته،
یه تحقیقی از دایی توفیقی انجام دادن،
بله،
در خصوص اضطراب دختران لندنی،
درسته،
و دخترانی که تو خانواده های متدین و اصیل ایرانی زندگی کردن و بزرگ شدن.
درسته.
خیلی جالب آقای توفیقی،
بله،
ایشون میگه وقتی که من داده ها رو جمع کردم و نتایج رو تحلیل کردم، یه چیز عجیبی رسیدم، دیدم دختران لندنی، دخترانی که تو انگلستان و تو لندن بزرگ شدن و دختران نوجوان لندنی، سطح استرابشون بسیار بالاتر هستش از دختران نوجوانی که تو خانواده های متدین و اصیل ایرانی بزرگ شدن. بعد ایشون میگه بنده اومدم داده ها رو بررسی کردم، عوامل رو سنجیدم، ایشون فقط به یک عامل رسیده بود و میگه مهمترین عاملی که بنده بهش رسیدم، به عنوان مهمترین عامل بهش رسیدم، این بود که علت اضطراب دختران تو مرحله نوجوانی اینه که اینها پوشش و حجاب ندارند و وقتی که وارد جامعه میشند، هزاران چشم داره اندام این نوجوان رو، نوجوان دختر رو نگاه میکنه. عزیزان، اصلا یکی از ویژگی های دختران نوجوان ما اینه که جلو آینه زیاد وامیستن. من میخوام به پدرها میگم وقتی میخواییم بفهمید، به مادرها میگم وقتی میخواییم متوجه بشید که بچهتون به نوجوانی رسیده یا نرسیده، ببینید چقدر جلو آینه وامیسته.
درسته.
مثلا ویژگی نوجوان اینه که روی ظاهر و اندامش حساس میشه. خب حساب کنید نوجوانی که به خودی خود با توجه به ویژگی‌های رشدیش رو ظاهر و اندامش حساسه، سوال اگر هزاران چشم اندام یک نوجوان رو ببینن بیشتر بهش استراب وارد میشه یا دو سه نفر، سه چهار نفر، یا سه چهار نفری که پدر و مادر هستن و چند تا از محرم ها نزدیکان؟
درست.
کدومش آقای توفیقی شما بفرمایید هزاران چشم ببینن یه فرد و بیشتر بهش اضطراب وارد میشه یا چند نفر محدود؟
قطعا هزاران نفر.
بله.
مثل سخنرانی میمونه دکتر، سخنرانی در یک جمع هزار نفری
بله.
در یک جمع چهار پنج نفر.
احسن.
هرچند خیلی از ما تو جمع چهار پنج نفر هم دچار اضطراب میشیم.
همینطوره.
درسته.
لذا بزرگواران ما اضطراب رو تو مباحث روانشناسی، خیلی از روانشناسا قائل به این هستن که اضطراب ریشه اختلاله.
بله.
برخی میگن اضطراب ریشه همه اختلالاته،
مادر همه اختلالات.
بله. درست. پس نگاه کنید ما وقتی که فرزندمون، یعنی حجاب برای دختران جامعه آرامش رو برمغان میاره و آرامش یعنی سلامت
روان. خانم حسینی آلای دکتر پرسیدن که من خیلی به دخترم تذکر میدم.
میخوام بگم خیلی تذکر ندید.
درسته.
تذکر دادن فایده ای نداره. گفتیم تجویز و تحریم نباشه عزیزان.
تجویز و تحریم نمیشه برام معنی کنید لطفا.
تجویز یعنی همین که بهش تذکر میدیم کار انجام بده. تحریم یعنی این که نهیش میکنیم که این کار انجام
نده.
نشه.
درسته.
لطفا تجویزی تحریمی تو مرحله نوجوانی دو جلو نریم. بذاریم باور شکل بگیره. تحقیقی بریم جلو، استدلالی و منطقی بریم جلو، بعد عزیزان انتظار داشته باشیم که رفتار چی بشه، انجام بشه. اگه باور شکل گرفت نمیخواد شما مادر بهش بگی، خودش رفتار رو چیکار میکنه؟ انجام میده. پس اگر میبینن نوجوانشون حجابش دچار مشکل شده، شاید یه بخشش این باشه.
درست.
شاید یه بخشش اینه که دوستی‌های نامناسب. ما روایت داریم المرء علی دین خلیله و قرینه. ببینید بچه‌تون با کی داره میگرده؟ تو چه محیطی قرار گرفته؟ شاید اعتماد به نفس این بزرگوار یه مقدار پایین هستش و همین باعث شده هم نواییش بره بالا و هم رنگ جماعت شدنش افزایش پیدا کنه. ما هم قرارش داریم توی یه محیطی که اون محیط متأسفانه محیط مناسبی نیست و این فرزند ما چی از اون محیط رنگ گرفته.
درسته.
مادر میگفت بچه‌م تو دبستان چادری بود، تو راهنمایی یا متوسط اول چادر رو گذاشت کنار و در ادامه تو متوسط دوم حاجا میگفت حجابش به شدت بد شده. خب چرا؟ چون متأسفانه این نکاتی که گفتیم بعد نظر والدین و خانواده ها نبوده.
بسیار. خب یه فاصله بگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود. یک مرتبه دیگه راه های ارتباطی رو خدمت شما شنونده های گرامی عرض میکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. تکرار میکنم 30553. از این طریق میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید از طریق شماره تلفن 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 هم در کنار شما هستیم. فرصتی رو میگیریم و از اتاق فرمان برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
یک نکته تربیتی. موضوع این برنامه:
مطالعات نشان می‌دهد که اگر به کودک چیزی را مدام بگویید، او هم شروع به مخالفت با شما می‌کند. در حالی که اگر بعد از یک بار گفتن ادامه ندهید، کودک هم آن را رها خواهد کرد. برای مثال، وقتی روی میز می‌زند، اگر یک بار به او بگویید که نزن پسرم، فوق آن دوبار میزند و بعد آن را کنار میگذارد. ولی اگر بگوییم نزن، نکن، من به تو نگفتم، کودک شروع به لجبازی میکند و آن را ادامه میدهد.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان افتخار میدید به اینکه مهمان خانه های دل شما عزیزان باشیم. پرسمان تربیتی رو از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضورتون میکنیم. سعی میکنیم در این برنامه از منظر علم و سیره اهل بیت علیهم صلوات الله به موضوع تربیت فرزند بپردازیم با حضور ارزشمند جناب دکتر همتی بزرگوار. آقای دکتر همتی، سوال پیامکی به دستمون رسیده که شنونده محترم جناب آقای کمالی از اصفهان پیامک دادن که آیا بازی‌های بچه‌ها تا سن 7 سالگی باید هدفمند باشه یا نه، و اینکه تا سن 7 سالگی چه بازی‌هایی برای بچه‌ها خوبه. در خدمتتون هستم.
7 سال اول گفتیم روایت از معصوم علیه السلام میفرمایند که الولدو که ریحانتو که سبعا، بچه ها 7 سال گلند.
درسته.
و واقعا وقتی آدم این بچه ها رو نگاه میکنه، بازی هاشون رو میبینه، رفتارشون رو میبینه، لذت میبره.
درسته.
و پیامبر خدا میفرمایند بچه ها رو دوست دارم چون که با هم دعوا میکنن و زود آشتی میکنن.
درسته.
چون با خاک بازی میکنن. خب این جذابیت ها و زیبایی های بالاخره این 7 سال اول هست. یکی از زیبایی های این 7 سال اول این بحث بازیه.
بله.
خب اون والدین دقت داشته باشن بچه ها تو این 7 سال یک مدل بازی مورد نیازشون نیست، یعنی بسته به مرحله رشد سنیشون بازی که مورد نیازشونه متفاوت می شود. پس بچه هامون تو 7 سال اول، تو اون یکی دو سال اول تا دو سالگی تقریبا مرحله بازی های تمرینی هستش. بازی های تمرینی به نوعی بازی های حسی حرکتیه.
بله.
مثلا شما این توپ رو جلو بچه میندازی، بچه نوزادی که تازه مثلا چهار دست پا داره راه میره، این توپ رو چی قیل میده به سمت جلو، یه مدل بازی حسی حرکتیه.
درست.
یا مثلا چی با اون خدمت شما گویی هایی که بالا تختش آویزون شده بازی میکنه بچه، این بازی حسی حرکتیه. و جالب اینجاست که بچه ها تو این مرحله خیلی از اشیا رو به سمت دهان میبرن.
درسته.
چون مدل تفکرشون هم حسی حرکتی هست، میخواد بشناسه به سمت دهانش میبره.
بله.
پس بازی های تمرینی تو مرحله نوزادی برای بچه ها برای رشد مغزشون مناسب هست. اینکه پدرها این بچه رو میگیرن گاهن چی دست و پاشو جمع میکنن، مادرها میگن چرا بچه رو میچلونی.
درست.
خب این در واقع برای بچه ها مناسبه. نوازش کردن و ماساژ دادن بچه ها بسیار مناسبه تو مرحله نوزادی. بزرگواران، هوش بچه ها رو افزایش میده. تماس لمسی خصوصا مادر با نوزاد باعث افزایش هوش بچه ها میشه.
درست.
پس تو مرحله نوزادی تا دو سالگی بازی های تمرینی رو داشته باشید شما والدین محترم.
بله.
از دو سال به بعد لطفاً وارد بازی های رمزی بشید، وارد بازی های نمایشی بشید.
درست.
یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه این برج شادی رو، همین آجراش رو به صورت کنار هم قرار بدیم، یه مسیر و جاده‌ای درست بشه که بچه ماشینش رو تو اون حرکت میده. جالب آقای توفیقی، این ماشین‌ها رو بچه پشت هم چیده، یکی یکی داره اینا رو میبره جلو. دقیقاً وقتی شما نگاه میکنین همون حس و حال واقعیت رو داره که الان تو واقعیت داره ماشینا رو چیکار میکنه؟
حرکت. درسته.
این بازی بازی نمایشیه. یعنی که دختر خانم ما میشینه با عروسکش حرف میزنه، باهاش بازی میکنه. پس بازی‌های نمایشی یا بازی‌های رمزی برای رشد خلاقیت بچه‌هامون خیلی مناسبه.
آقای دکتر، اول اینکه تو فضای اینترنت میتونن پدر و مادرها امثال این بازی‌های رمزی و نمایشی رو پیدا بکنن یا نه؟ و نکته دومی که اگر کتابی در این مورد سراغ دارید که خوندنش خالی از لطف نیست، پیشنهاد بفرمایید که بتونیم به شنونده‌هامون ببرید.
فکر می‌کنم به کتاب مراجعه کنن بهتر باشه.
بله،
کتاب بازی بازوی تربیت آقای عباسی ولدی.
درسته.
بسیار کمک کننده هست. کتاب بازی را جدی بگیریم آقای صالحی که انتشارات مؤسسه امام خمینی چاپ کرده.
بله.
مناسب هستش که اجمالا در مورد بازی ها صحبت کردن. حالا کتاب های دیگه هم تو این زمینه هست که خود والدین میتونن، اما بازی رمزی بازی هایی که به صورت نمایشی هستش. مثلا شما با عروسک نمایشی میتونی با بچه صحبت کنی.
درست.
و داستان براشون تعریف کنیم. بزرگواران، داستان رو لطفاً جدی بگیریم. اگر این داستان رو نمایشی هم کنیم که خیلی عالیه.
درست.
داستان باعث میشه قدرت تفکر تو بچه‌ها رشد پیدا کنه. اصلاً گفتیم شیوه اصلی تو فبک، یعنی فلسفه برای کودکان، تعریف داستان و قصه هستش.
درست.
وقت قصه تعریف میکنی، بچه‌ها تو دنیای خیالشون، یعنی تو مرحله 3 تا 6 سالگی که مرحله خلاقیت، واقعا با این داستان پیوند برقرار میکنن، واقعا با این داستان ارتباط میگیرن، خودشون جای شخصیت‌های داستان میذارن. بعد در مورد این داستانی که تعریف میکنید سوال بپرسید. که این داستان پیامش چی بود، شما دوست داشتید جای کدوم یکی از این شخصیت ها می بودی، اگه شما جای اون شخصیت بودی شما چی جوری عمل می کردی. این کمک میکنه که بچه ها چی زندگی رو تو داستان تجربه کنن، همونطور که خداوند متعال تو قرآن از داستان بسیار زیاد استفاده کرد.
بسیار.
خب بعد از بازی های رمزی که معمولا بچه ها 2 سالگی تا 4 سالگی 5 سالگی به این بازی ها علاقه مند هستن، بزرگواران بازی های قاعده دار رو با بچه ها شروع کنیم.
از 4 سال به بعد.
بله.
درسته.
بازی های قاعده دار رو بچه ها شروع کنیم. بازی های قاعده دار به بچه ها کمک میکنه که احترام به قانون رو یاد بگیرن. بازی قاعده دار بازیه که توش در واقع قانون و مقررات هست.
بله.
یعنی بچه باید به یه چارچوب های پایبند بشود.
مثل
که پدرها و مادرها توصیه میکنن بازی دالان رو داشته باشید تو خونه.
بله.
من اون روز به یکی از عزیزان گفتم بازی دالان، گفت حاج آقا دالان نمیدونم چیه. گفتم الان توی اینترنت میذارم بهت نشون میدم. بعد نشون دادم، میگه آقا این بازی کوریدوره. گفتم فارسیش میشه دالان. خب این بازی دالان بازی خیلی خوبیه برای بچه‌های 6 سال به بعد، عالیه. یعنی برای بچه 6 ساله 7 ساله به راحتی میتونیم بازی رو انجام بده. در کنار خدمت شما عرض بشود که بازی منچ که حالا سطح پایین بازی قاعده دار هستش.
بله.
بالا بلندی، قائم باشک، اینا بازی های قاعده دار هستش.
درست.
اما از آن در کنار بازی های قاعده دار لطفاً از خاک بازی غافل نش.
مهمه دکتر.
خیلی مهمه. هیچی مثل خاک بازی هیجانات منفی رو تخلیه نمی‌کنه.
ولی دکتر الان جدیدنم دیده شده که حالا من خودم دیدم که خاک های بسته بندی هست که پدر مادر ها میتونن تهیه بکنن، تمیز هم هست، یعنی باکتری هم نداره. پیشنهاد میکنی یعنی پدر مادر خریداری بکنن بچه‌شون بازی بکنن؟ از چه سنی؟
اصلا بزرگوارم برای بچه‌های 3 سال به بعد که دیگه این خدمت شما خاک رو دهانشون نمیکنن، یعنی مرحله به نوعی دهانی رو پشت سر گذاشتن.
بله.
خاک بازی مناسبه. خاک بازی در واقع کمک میکنه که بچه همه هیجانات منفیشو بذاره تو این خاک.
و این خوبه.
از تراب ربیع اسبیان. من توصیه میکنم والدین اگر خونه ویلایی دارن که یادش بخیر.
بله.
چقدر ما تو این خونه ها خاطره داشتیم.
درست.
خونه پدر بزرگ مادر بزرگ ما تو این حیات 40 متری های توفیقی میدویدیم به تش نمیرسیدیم. یعنی تو کودکی همه چیز به نظر بزرگتر و وسیع‌تر هستش.
درسته.
توصیه میکنم اگر خونه ویلایی دارن حتما یه کناری از حیات رو ریک بیارن از کویر، حالا ایشالله کویر آران رفتن یا برنجاب یا جای دیگه رفتن، 2 گونی با خودشون این ریک رو بیارن، نمیخواد برن بخرن یه بستش رو کلی پول بدن.
درست.
همین کنار چی یه حالت 1 متر در 1 متر بریزن بچه ها بیان بازی کنن، یه آبوش بپاشن، بعد بچه ها برن چی؟ بچه چند ساعت بازی میکنه صداش هم در نمیاد، مادر رو هم اذیت نمیکنه. اما اگر تو آپارتمان هستن، اگر شرایط فراهم هست، تو تراسشون جایی هست، میتونن این کار رو انجام بدن که خیلی خوب. اما اگر نیست، بالاخره از خانه های بازی میشه استفاده کرد. یا اگر خانه بازی استاندارد باشد، باید خاک بازی رو داشته باشه.
بسیار. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. یک مرتبه دیگه راه های ارتباطیمون رو خدمتتون عرض میکنم. 3553 سامانه پیام کوتاه ماست، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست. تکرار میکنم صحبت های دکتر و خلاصه سازی میکنم. آقای دکتر فرمودن که تا 2 سالگی بازی های تمرینی انجام بشه، بازی های حسی حرکتی انجام بشه، مثل یه توپی که بچه ها به سمتمون قل میدن و این از این دست بازی ها. از 2 سالگی تا 4 سالگی بازی های رمزی رو پیشنهاد کردن که بازی های مختلفی در فضای مجازی و اینترنت و کتاب های مختلف هست که میتونید به کتاب بازی را جدی بگیریم نوشته آقای صالحی و بازی بازوی تربیت نوشته آقای عباسی ولدی مراجعه بکنید. تکرار میکنم بازی را جدی بگیریم کتاب اول و کتاب دوم بازی بازوی تربیت. در مرحله سوم بازی های قاعده دار رو دکتر همتی بهش اشاره کردن که از 4 سالگی به بعد هست، بازی دالان، بازی منچ، بالا بلندی، قایم باشک و غیره، و اینکه بسیار هم تاکید کردن که خاک بازی برای بچه های 3 سال به بعد خیلی میتونه مفید باشه و هیجان های منفیشون رو تخلیه میکنه. یکی از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم با پرسمان تربیتی در کنارتون خواهیم بود.
من یه بچه 5.5 ساله داره، این مثلا با اسبابازش وقت بازی میکنه هر چی کثیف باشه میزنه دهنش میزنه. اینو به زحمت از کارشناس بنات میپرس که من با این چیکار کنم مثلا. بعدش این وقت مثلا یه وقت اگر گاز باغ بزنه این مثلا اینقدر میترسه مثلا میده ساعت هرچی دور باشه دیگه میاد خونه میاد.
پرسمان
نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444.
ولی تشکر میکنم از شما شنوندی محترم آقای دکتر امتی، در خدمتون هستیم. بچه 5.5 ساله ای که اسباب بازیاشو حتی اگر کسی فوشه در دهانش میکنه و بسیار از رعد و برق میترسه، حتی اگه بیرون خونه باشه سری برمیگرده خونه.
اگر صرفا همین رفتار هست و بچه تو مراحل رشدش رو به صورت طبیعی پشت سر گذاشته، جا نگرانی خیلی نیست.
درست.
اما اگر فرزندشون تو مراحل رشدشون فرایند رشد رو به صورت طبیعی طی نکردن، یعنی بچه تو یک سالگی راه نیفتاده، تو 3 سالگی کلام کامل نشده،
درسته،
و تأخیر تو مراحل رشدشون دارن و این رفتارها رو انجام میدن، حتما باید پیش روانشناس بیان و چک بشه شاید بچه دچار اختلال خاصی هستن. چون بچه 5.5 ساله طبیعی نیست که مسائل رو به سمت دهانش ببره. بله اگه زیر 3 سال بودن، زیر 2 سال خصوصا بودن، طبیعی بود چون مرحله دهانی هستش.
درسته.
اما اگر نه، مراحل رشد رو به صورت طبیعی پشت سر گذاشتن، به نظر میرسه این بچه 5.5 ساله رو باهاش اگر صحبت بشه و ضمن این که اون رفتارهای مثبتش تقویت بشه که ما باش بگیم تقویت افتراقی، و اگر احیاناً بعد از تقویت افتراقی و تذکر دادن و براش توضیح دادن این بچه بازم این رفتار رو انجام داد و دیدیم واقعا آسیب زننده است. نکنید عزیزان، تا وقتی که رفتار فرزند ما کارکردهاشو مختل نکرده و عملکردش رو بهش آسیب نزده ما مداخله نمی کنیم. اما اگه دیدیم نه این خیلی شدیده و داره بچه رو به سمت آسیب میبره و ممکنه باعث بیماری فرزندمون بشه، اون وقت خود جدی تر وارد میشیم. جدی تر وارد شدن به این معناست که کتاب تنبیه آری یا خیر بنده رو بگیرن مطالعه کنن. تو اونجا ما تکنیک های اصلاح رفتار رو آوردیم.
درسته.
یعنی شما وقتی که قانون به عنوان یه قانون میذارید که شما حق نداری پسر گلم اسباب بازی ها رو دهنت بکنی. چرا؟ چون قبلا گفتم مریض میشی و اگر این رفتار از شما صادر بشه و بنده ببینم اون روز برنامه تلویزیون شما کارتونت حذف میشه. اون یک ساعت نیم کارتونی که قرار بوده ببینی رو نمیتونی ببینی. یا از بقیه تکنیک های اصلاح رفتار استفاده میکنیم. پس به عنوان یه قانون بهش میگیم، پشتوانه اجراییش رو هم براش چیکار میکنیم مشخص میکنیم، در ضمن اگر در ادامه دیدیم این رفتار اتفاق افتاد قبلش گوشزد میکنیم، اما اگر بازم اتفاق افتاد حتما از تکنیک های اصلاح رفتار برای اصلاح رفتار استفاده میکنیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر همتی. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، اگر ممکنه دعا برای ما بفرمایید.
انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که از این فضای 40 برای تربیت حسینی استفاده کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. یه نکته رو لازم میدونم خدمت شما شنونده گرامی عرض بکنم که هفته آینده با توجه به که در آستانه ایام 40 سید شهدا علیه السلام هستیم، توفیق حضور در کنار شما شنوندگان گرامی رو نداریم و انشاءالله اگر خدا لطف کنه ما هم نایب زیاره شما گرامیان خواهیم بود در کربلای معلا. تشکر میکنم از اینکه این هفته افتخار دادید که در کنار شما باشیم. تشکر میکنم از شما جناب دکتر همتی. انشاءالله که در پناه از سید الشهدا باشید. روز و روزگار بر شما خوش. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار و نگهدارتون.
فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فاش میگویم و از گفته خود دل شادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق. که در این دامگه حادثه چون افتادم، که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، من ملک خاک بودم و فردوس بر این جایم بود. آدم آورد در این دیر خراب آبادم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست.
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم،
کوکب بخت مرا هیچ منجم نشنا، یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه اش، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم.
خیلی ممنون از همراهیتون با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف. امیدواریم که تا این لحظه برنامه ها رو پسندیده باشید. السلام علیک یا امام حسین، السلام علیک یا ساکن کربلا. کی باورش میشه من میرم پابوس امام علی و امام حسین علیهم السلام؟ این واقعا باورش خیلی سخته. وقتی که قدم میخوای در راه عاشقی بذاری برات خیلی سخته و باورش هم سخته. بله، انشاءالله که این سفر معنوی نصیبتون بشه. ما از شما شنوندگان عزیز خواسته بودیم که شما دوستانی که قصد سفر به کربلا دارید و خاطراتی از قبل برای شما زنده شده و اون احساسی که الان دارید برای ما بفرمایید از طریق 30553. ما هم در لابلای برنامه های بخش سحرگاهی برای شما انشاءالله خواهیم خون پیامک های زیباتونو. التماس دعا دارم، اولین بار دارم میرم. 918-8275 این پیامک رو برای ما فرستاده بودن. آقای موسوی پیامکتون رسید، دستتون درد نکنه. و دیگر هموطنانی که برای ما پیامک فرستادن، شما هم برای ما حتما پیامکتون بفرستید. شما که ظاهر هستید به 30553. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك.
قدم قدم پای علم، انشاءالله اربعین میام سمت علم، با مدد شاه کرم انشاءالله اربعین میام سمت علم.
پدیده بی‌نظیر و بی سابقه ای هم به وجود آمده است و اون پیاده روی اربعین میان نجف تا کربلا است. پیاده راه میافتند و حرکت میکنند. این حرکت، حرکت عشق و ایمانه.
عشق چشمام نم نم رو دوشم طول باری از غم میبینم هر کیو این روزا داره آماده میشه کم کم.
ما هم از دور نگاه میکنیم به این حرکت و غبطه میخوریم به حال اون کسانی که این توفیق رو پیدا کردند و این حرکت رو انجام دادند. گرچه دوریم به یاد تو سخن میگویی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
سختی راحت میشه تو این راه، منتظر مونده بودم چند ماه، راهی میشم با یک سربنده لب بیکر یا عبا.
این کسانی که این راه رو طی کردن، این حرکت عاشقانه رو و مؤمنانه رو دارن انجام میدن، اینها واقعا حسنه ای رو دارن انجام میدن. این یک شعار بزرگ، لا تحلوا شعائر الله، این جزء شعائر الله. بلاشک
با ذکرت یا حسین جوشم عمری عاشق شش گوشم میگیرم توی رویا هر شب زری تو رو در آغوشم.
جا داره که حالا امثال بنده که محرومیم از این جور حرکت ها عرض بکنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما.
هر استان
مرز سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریباً